بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثی را که قبل ماه رمضان داشتیم درباره نکاح با زنان اهل کتاب، اون بحث به اتمام رسید. بحث جدیدی رو انشاءالله از امروز شروع میکنیم. یه بحث مبتلابهیه و الان در خود ایران جای دیگه این کار داره انجام میشه. این درباره تلقیح استثنائیه. استثنائی به تعبیر فارسی ما تلقیح مصنوعیه. یه بار بین زن و شوهر یه ارتباطی برقرار میشه، از این ارتباط فرزندی به دنیا میاد. این روال طبیعیه، روال عادیه. یه بار نه، از این راه صاحب اولاد نمیتونن بشن. حالا در بحث بعدی معلوم میشه یا اشکال در خود زوجه هست، یا اشکال در خود زوجه، یا در حد دوتاشونه. به طور طبیعی صاحب اولاد نمیتونن بشن. آیا میشه اینها صاحب اولاد بشن از طریق غیر طبیعی؟ که توضیح چرا بعدن داده میشه. در این مسئله چون بسیار مهمه، ما یه چند تا مقدمه عرض کردیم. اتفاقاً ایدن به مقدمات عنایت کنند. این مقدمات بستر بحث ما رو آماده میکنه. مقدمه اول اینه، نکاح و حلیت و حرمتی را که بر این نکاح مترتب میشه. تا نکاح انجام نشه این زن و مرد به همدیگه حرامند. نکاح که انجام شد به همدیگه حلال میشن. این چند تا جمله انسان بگه، این زن و مرد که تا الان به همدیگه حرام بودن الان میخوان به همدیگه حلال بشن، این از امورات تعبدیه هست. فرض شاعر مقدس میتونه این حرف رو بفرماد، با این جملات اون حرمت کنار میره، حلیت جاش میاد. عقل به این راه ها مطلقا سبیلی نداره، راهی نداره. به خود عقلم اگر بگن این چهار تا جمله، چهار تا کلمه، زن و شوهر رو به هم دیگه حلال میکنن، حلیتی را که قبل این جملات حتی در نظر به هم دیگه ممنوع بودن، اما با این چند تا جمله به هم دیگه حلال میشن، با هم دیگه میخوان ازدواج کنن، بلا مانه میشه، از هم لذت ببرن، مانعی در کاره، مانعی در کار نیست. اینو عقل ما نمیفهمه، اما چون شعار مقدس بیان کردن، به بیان شعار مقدس ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. با چند تا جمله این حرمت رو به حلیت تبدیل کنیم. در دنیای امروز این حرف اصلا مطرح نیست. برای اونا هر کرا که بخوان انجام میدن. از نظر نگاه هر لذتی را دنبال میکنند. از نظر عمل دنبال هر عملی میرند. عقل دنیای امروز منهای شرع مقدس نمیفهمه. با این جملات حلیت میاد. اگر این جملات نباشه حلیتی در کار نیست. خود قرآن فرموده یرید الانسان لیفجر امامه. انسان نخواد جلوش باز باشه، هر کاری را انجام بده، مانی برای او نباشه. در شرع مقدس اگر اون جملات نیاد مانع موجوده، به همدیگه حلال نمیشن. اون جملات باید بیان تا به همدیگه حلال بشن. لذا از امورات تعبدیه هست که فقط به بیان شرع این کار امکان پذیره، غیر بیان شرع این کار امکان پذیر نیست. حالا یک شوخی هم بکنیم، یه بند خدایی بود این حرفا رو قبول نداشت، گفت یعنی که شما چهار تا جمله میگی این بون حلال میشه اون بون حرام میشه، یعنی مگه جمله مگه اثر داره، یعنی به طریق اصطلاح نمیتونم حالیش کنم و یه را دیگه وارد بشم. گفتم که خفه شو حقلی ناراحت شده، آقا چرا توهین کردی؟ من چی خفه بشم من؟ من چی گفتم؟ گفت چرا ناراحت شدی؟ یه دونه خه با یه دونه فه با یه دونه ها کنار هم دیگه جمع شد داره منفجرت میکنه که بعد کلمات اثر داره، توهین نیست. شعار مقدس آمدن با بیان جملاتی بین این زن آمد را ارتباط سالم برقرار کرد، بعد حرف ها اثر داره، با یه دونه کلمه سه حرفی دوشی منفجر میشدی. پس این جملات زی اثر هستن، مؤثر هستن. این یه دونه مقدمه. مقدمه دوم اون که در بین شهر مقدس مسلمه، سه تا امر هست. این سه تا امر بسیار بسیار در شهر مقدس تاکید می شد. یکی درباره اموال، که درباره ارض و آبروه، که هم درباره اعتقاداته. از یه طرف دیگه گاهی انسان به اموال مردم ارتباط داره، گاهی با ارض و آبروی مردم اعتقاد داره، گاهی با فروج و این برنامه ها. مسئله اموال یک مسئله ای که در طول زمان شد دیگه منتفی بشه و اوائل کار مشکلاتی میاد جلو، اما این مشکل در طول زمان منتفی میشه. در با ارز و آبرو از اموال بسیار مهم تره و انسان ها نمیتونن با ارز و آبروشون کسی طرف بشه به اینها توهین کنه. ازا مسئله ارز و آبرو از مسئله اموال بسیار شدید تره. افراد حاضرن بمیرن کسی با آبروشون تعرضی نکنه. از این دو تا مهمتر مسئله فروجه. آنقدر این مسئله مهمه که چون این مسئله فروجه توی اولاد میره، از اولاد به اولاد اولاد میره، طبق نسل این قضیه ادامه دار میشه. و رضا اگه درباره فروجه کمال اهتمام رو در بین مسلمین انجام نشه، مسئله به نسل‌های آینده هم سرایت میکنه. با اون مثال کوتاهی عرض کنم، اگر این حلیت انجام نشه، این زن و مرد بنده حرام هم وعده حرام بودن، فرزندی را که به وجود میاد او فرزند فرزند زنا میشه، این ولد میشه ولد و زنا، این نکبت در این ولد میمونه، از این ولد به اولاد اون، همینطور این حالتی را که انجام شد نسل به نسل گاهی شاید ادامه دار میشه. ولدا شعار مقدس در امر فروج آنچنان اهتمام به خرج میده که این اهتمام در باره اموال به این مقدار نیست. اموال مقطعیه، بعد یه مدتی دامن اموال جمع میشه. در باره فروج به نسلهای بعدی هم این قضیه منتقل میشه. و لذا اونجایی را که نکاح در کاره و ثمره نکاح اولاد هست، این اولاد میاد به اولاد اولاد، شعار مقدس در امر فروج خیلی تأکید داره، خیلی اهتمام داره. اون مرزی را که شعار تعیین کرد، افراد بر مسیر همون مرز حرکت کنند. این نکته دوم. بله؟ نه، ببینید وقتی که یک ولد زنا شد یک مشکلی در این پیدا شده، پیدا یعنی طرف به بن ساده تر اونایی که ولد حرام هستن در اونا میل به گناه زیادتره، در اونا حالت طغیان از ولد حلال بیشتره. این حالت طغیان امکان داره اثراتی از این حالت به اولادشون منتقل بشه.
این الولد للفراست که میکنه
برفتی به این نداره. حالا فرزند فرزندی کیه یه بحثی دیگه است. الان داریم اینه بحث میکنیم که امر فروج در دید شعار مقدس بسیار مهمه، چون به زمان خاصی مقید نمیشه، چون به نسل‌های آینده این حالت سرایت کنه. و لذا احتمال که شعار در امر فروج کرده تو امر اموال نکرده، اول قابل جمع شدنه. نکته سوم، شعار مقدس بعد این برنامه را داره حالت تغییر احتیاطی رو در امر فروج شعار مقدس اعمال کرده و لذا بر افرادی را که به شرع مقدس اعتقاد دارن این بایستی حتما در این امر کمال احتیاط را بکنن، خود را مقید کنن. آنچه که شعار مقدس بیان کرد طبق همون بیان برن جلو و لذا در یه همچین مواردی احتیاط کار سازه. این که دنبال اصل عملی داریم، این اصل عملی همون احتیاط میشه اون وقت. و در هر مدید که شعار مقدس چیزی نفرمود دست به احتیاط رو فراموش نکنیم. این نکته سوم. نکته چهارم که این وسط هست اینه، احتیاط در امر فروج و اولاد لازمش اینه که طرفین در یه همچین مواردی تمام احتیاط رو داشته باشن. منتها احتیاط نباید میگه فرمی باشه که حرج و عسر آور باشه، چون احتیاط برای اینه که طرف تکلیفه رو انجام بده، اما نباید با این احتیاط به عسر حرج بیفته. چه بسا این عسر حرج باعث میشه که زن و شوهر کارشون به طلاق منجر بشه، بین اینها مشاجره انجام میشه. مثلا عرض کنم اگر این زوجه فرزند میخواد و شوهر فرزند نمیتونه بیاره، یعنی همچین جایی اگر تدبیری انجام نشه کار این زن و شوهر به مشاجره و ناراحتی ها و بعدا به طلاق منجر میشه. چه بسا این مشاجره ها به پدر مادرها سرایت کنه، اون رو بدون همدیگه بیفتن. و رضا با یه راهی براش باز کرد که کار به اینجاها منجر نشه. اگر امکان داره فرزند این وسط به وجود بیاد و راه داره، بر این زن و شوهر لازمه از اون راه وارد بشن. یه دن فرزند تو خونه بیاد کل خونه رو متحول میکنه، ناراحتی ها کنار میره، مشاجره ها کنار میره. حالا این زنه شده مادر، تکلیف جدیدتری پیدا کرده، اون مردی میشه پدر، تکلیف جدیدی براش میاد جلو، زندگی گرم میشه. یه دونه فرزند میتونه از خیلی از ناراحتی ها و مشاجره تلخد جلوگیری بکنه. اگر این زن و شوهر مانع دارن و بشه به طریق مانع را حل کرد، عقلم میگه این کار انجام بدن تا مانع کنار میره، این ازدواج در این خانواده باقی بمونه. نکته پنجم اینه که این نکته نکته اخلاقی هم هست و به بحث فقهی منجر نمیشه. حکمت در نکاح چیه؟ چرا بین زن و شوهر این نکاح را شعار مقدس قرار داد؟ مسلم این حکمت با اونم تأکیدات شدید که در روایات آمده منحصر به این نمیشه اطفاء شهوتی انجام بشه. سن خاصیه، سن جوانیه، در این سن جوانی شهوت بسیار قوی میدون میاد. نکاح فقط برای این نیست آتش شهوات خاموش بشه، این در نظر روحی آروم بشن. این گام اول نکاح و کمترین اثر در نکاحه. اما از یه طرف دیگه بسیار امر عظیمتری هست. اون یک از امر عظیم اینه وقتی را که نکاح انجام شد، از نکاح فرزندی اومد جلو، این فرزند در واقع وجود پدر مادر رو در نسل آینده ظاهر می کنند. پدر مادرها از این فرزند بهره می برند. عمر پدر محدوده، عمر مادر هم محدوده. اگه فرزندی در کار باشه، فرد بیاد پدر مادر هست، خدماتی انجام میده، اونو در خدماتی فرزند شریک میشن. حالا اگه فردی در کار نباشه، پدر مرد، مادرم مرد، نسل در کار نباشه، این 6 ماه بعد فراموش میشه. اما اگر نه فرزندی در کار باشه، فرد بیاد پدر و مادر هست، خدماتی بر اونها انجام میده، در کار خیر اونها را شریک میکنه، این عنوان در اولاد اولادم میاد، اونا در طول زمان میتونن از برکات اولادشون، اولاد اولادشون تا قیامت بهره مند بشن. اتفاق شهوت کمترین اثر این نکاحه. از این بالاتر وجود خیراتی است از اولاد به پدر و مادر میرسه. به رضا فرمودند اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی را که انسان مرد پروندهش رو میبندن، الا فی ثلاث، در 3 مورد پرونده بازه. یکی ولد بار یستغفر له، یک فرزنده خوب از خود به یادگار بگذاره. این فرزند حالا اینجا یستغفر له داره، برای پدر مادر استغفار کنه، این یه مساقه، برای پدر مادر خیرات کنن، اون را در خیرات شریک کنن، تو کار خیر اینها را شریک کنن. این برکات عجیبیست که برای اولاد به وجود میاد. حال اگه اولاد نمیتونن داشته باشن و راهی داره که صاحب اولاد بشن، هم شعار مقدس تأکید داره، هم عقل تأکید داره، هم عرف به موضوع تأکید داره. که تا اینجا حرفی نداره. نکته 6 اینه خداوند در قرآن فرمودند و من نعمرهم ننکس ها فی الخلق افلا تعقلون، ما به هر کسی را که عمرش را طولانی میکنیم در خلقت او کمبود ایجاد میکنیم. حال و هوای یک جوان 20 و مثلا 30 ساله با یه فرد 50-60-70 ساله خیلی با هم دیگه فرق میکنه. بعد این سن بره بالا، برای پدر مادرها افتی میاد، کمبودی میاد. اینه به یکی نیازمندن اینها را کمک کنن، هم در امر دنیاشون هم در امر آخرتشون. به هر حال پدر و فرزند عصای دست این فرزندا، عصا و دست پدر و مادرها هستن. اونا میتونن به این عصا تکیه کنن، نیازی هست بچه ها به کارشون برسن، مشکلی هست برای بچه ها حل کن، اون توان در پدر مادر نیست که خود دنبال این کار بره، یک کمک کنی میخوان. خب اگر این وسط ولدی باشه، این معین، این کمک کن موجوده، اونها را کمک میکنه. حال اگر فرزندی نباشه، حالا پدر مشکل داره یا مادر مشکل داره یا هر دوتا مشکل دارن، اگر فرزندی در کار نباشه، به طریق عادی هم نشه صاحب اولاد بشن، اما اگر امکان پذیر باشه، ادرا ابزار آلاتی را که الان موجوده اونا بتونن از این را صاحب اولاد بشن. در همچین مواردی اونجا که شهر مقدس من نکرد، هم عقل هم عرف هم عقل میگه دنبال این کار باشن. بعضی آلات در زمان صحابه اصلا موجود نبود، عقیم عقیم بود تا آخر عمره، زن و مردم نداره. الان خیلی کارها باز شده که میشه زن را از این راه ها حامله کرد، زن را صاحب اولاد کرد و این مشکل را الان میتونن حل کنن. حالا از چه طریقی بعدن چه بحثش خواهد اومد. ما الان داریم بستر آماده میکنیم که اگر تلقی مانی در او نباشه این کار انجام باید بشه. بله، الان داریم بستر بحث آماده میکنیم، یعنی افراد بپذیرن که دنبال اولاد باید برند، باید این مشکل را حل کنن. الان چیکار میکنن؟ الان در دنیا و کده در بعض جاهای خود ایران جای فرزن سگ پرورش میدن، تو خونه گربه میارن. خواهید سگ فردا مرده، بعدشی یه سگ بعدی میخوان بیارن. حالا پدر و مادر مردن، سگ باید برای اینا خیرات بفرسه. یه فرزندی میخوان هم در حال حیاتشون خونه رو گرم کنه، هم در زمان پیریشون کمک کنه پدر و مادر باشند، هم در زمان بعد از مرگشون به یاد پدر و مادر باشند. امر هفتم رو همین الان عرض کردم، سابقا ابزاری نبود این مشکل حل بشه، اصلا به ذهن احدی هم خطور نمی کرد این مشکل قابل حله و امکانات نبود، علم تا اونجا پیشرفت نکرده بود تا بخواد این کارها رو انجام بشه. اما در زمان ما این مشکل امکان داره که مشکل حل بشه و اینها که مشکل دارن از مشکل بیان بیرون، صاحب اولاد بشن. ابزارش موجوده، آلاتش موجوده، علم پیشرفت کرده. برای خیلی از جاها الان شما نگاه کنید نوشته است که درمان ناباروری، اون نگه نمیتونه حامله بشه، راه داره این زن رو حامله کنند به طوری که مشکلی ایجاد نشه، شعار مقدس من این نکرده باشه. الان خیلی ها هستن انا در باروری مشکل دارن، خیلی ها هستن که برنامه های الان بعض بعدی بهش میرسیم که برنامه های دشمن، خدا لعنت کنه دشمن ها رو، اینه که یک موادی رو تو غذاها داخل کنن، با این مواد در غذاها زنا حامله نتونن بشن، تا نسل مثلا شیعه ها روز به روز به اقلیت بره. حالا اگه بشه مشکل رو حل کرد، به تر عالی، اگر نشد به یه طریق دیگه، علمش موجوده، ابزارش موجوده، آلاتش هم موجوده، این کارو میشه انجام داد. اگه بشه انجام داد دیگه مسلم عقل و شرع و همه میگن این کار امکان داره انجام بدید، تا انشالله این خانواده صاحب اولاد بشن. بعد شعار مقدس در زمان سابق به خصوص تلقی مصنوعی یا تلقی اصطناعی به این خصوص دست نذاشتن، قاعده رو بیان کردن که فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم به تفری، ما قاعده رو بیان میکنیم چون را قاعده فروعات رو در بیارین. در زمان سابق، در زمان پیغمبر اکرم، عنوان تلقی مصنوعی اصلا وجود نداشت، اما قواعدش بود. علمای بعد میان این قواعد را پیاده میکنن، از این قواعد فروعات درست میکنن، از این فروعات هم نتایجی میگیرن. امر هشتم اینه که من در اینجا آوردم، یه نکته بعدی در همین الان به موضوع اشاره هم شد، دیدن که با شیعه نمیتونن طرف بشن. اونقدر به حمد الله شیعه ها یه اعتقادات خاصی دارن، با این اعتقادات خاص نمیتونن کاری بکنن، جنگ هم انجام میدن، افراد زیادی را نابود میکنن، میکشن، اما با این افراد جایگزین میشن. آمدن یه برنامه ای را ایجاد کردن که این برنامه در ایران هم مدت ها ادامه دار بوده، اولاد کمتر زندگی بهتر. این از این برنامه های دشمن بود، اولاد کمتر، حالا پدر با یه دونه فرزندم کافی نیه، حالا چرا چند تا فرزند؟ این منجر میشه به نابودی نسل. گر رهبر معظم انقلابم تأکید شدید دارن بر این که تا میشه عزیزان فرزند بیارن تا این کمبود نسل و جمعیت بتونه جبران بشه. سالها این برنامه جاری بود و خیلی هم مشکلات ایجاد کرده بود و رهبر معظم انقلاب با افرادی صحبت کردن، موضوع کاملا بررسی شد و رضا تأکید دارن برای زیادی اولاد. الان هم مسئولین مملکتی افرادی را که فرزنداشون از ستا بیشتر میشه بچه کسیلات میارن برای خرجیشون کمک میکنن، خیلی از برکاتی را میارن بعد از این که این فرزندها به دنیا میان. خب اگر یه همچین موضوعی خطر در جمعیت در تکثیر نسل به طریق عادی نمیشه این کار انجام داد، زن شوهر مشکل دارن، خواهی مشکل اگر ادامه دار شد نسل نابود میشه، جمعیت به نابودی میره. اما اگر بشه یک کاری کرد این نسل باقی بمونه، این ناباروری به باروری تبدیل بشه، این دوتا بتونه صاحب اولاد بشن، یه همچین مواردی آدم میتونه دنبال این کار میگه. حالا رحم زن مشکل داره توی دستگاه پر بفرمید. حالا اگر رحم زن مشکل داره تو دستگاه پرورش بدن، اونم نمیشه اجاله بس بعدن میاد. یک زنی را که بتونه این کار رو انجام بده، نطفه مرد رو بگیرن با نطفه زن جمع کنن، لقاح ایجاد بشه، این در رحم زنی بگذارن که این رحم زن میتونه بچه رو نگه بداره و بچه رو بزرگ کنه، این شرعن میشه یا نمیشه؟ یه زن اجنبیهی که با اینا محرم نیستند، فقط رحم این زن محل تکون این فرزند این نطفه باشه، هیچ کار دیگه هم نمی کنه. با بحث محرمیت نیست عزیز من، این رحم اجاری بهش میگن. یه رحمی رو افراد، یه زنی رو که از نظر بدنی توان این رو داره، آیا میشه این کار انجام داد؟ نطفه زن و مرد رو به هم دیگه لقاح بدن، بعد از لقاح هم با یه دستگاه مخصوصی تو رحم زن اجنبی بگذارن، این میشه یا نمیشه؟
چهار تا پنج تا زن دارن، از هر کدومشون هم چقدر اولاد، یه مقداری کار فرهنگی تو من بکرد بکنن این تعصب تعدل دو اولاد تا بعد طرف کنن که مرد بتونه سه چهار تا زن بگیره.
خالی مشکله این داره برای خود روزی میخونه.
پیشنهاد بفرمایید
به جایی
که این مشکلات پیش بیاد،
با دو تا
کلمه
همین الان پیشنهاد میکنیم شما انشاءالله یک زن بدی ببرید.
اگر این
من
جدی میگم، اگر این مسئله جا بیفته تو خانواده ها فرهنگ بشه مسئله حل، ولی خب
مسئله خیلی هم حل نیست به شما دارید میگید، چون یکی از این افرای اسم نسل نمیخوام ببرم که چندی قبل برای فرزند 57 جشن تولد گرفت، بله 57 اونا رو یه بنا اهل ساده یه برنامه دارن که تا میشه ازدواج ها اقل 4 بشه و تا میتونن فرزند بیارن، چون نسل ها زیادتر بشه برای برنامه که سیاسی بعدن دارن. حالا اگه بشه این کار انجام داد، پدر و مادر مشکل دارن و نمیتونن رحم این زوجه محل تکون این فرزند قرار بگیره، یه رحم رو اجاره میکنن، زنی که توان بدنیش خوبه رحمش مشکل نداره، میگن مثلا تا 6 ماه تا 1 سال مثلا این رحم شما در اجاره ما، نطفه ها را تلقیح کنه، بعد به رحم این زن به صلاح وارد کنند، این زنه بشه رحمش محل پرورش این نطفه، این یجوز و لا یجوز. اگر بشه از روایات ما اثبات کنه این کار منعی نداره، اگر این کار انجام بشه شرعا مشکل نداره. خیلی مشکل میشه حل کرد، افرادی هستن این کار متقبل بشن، منطقه باز اولا بحث شرعیش درست بشه تا من انسان بتونه این لوازم رو پیاده کنه. شرعه دیگه چی؟ زن اگر مجرد باشه، یعنی شوهر نکرده باشه، آیا هم که کاری بخوام بکنن که بکاره زن از بین میره. اگه خود زن حاضر باشه، زن حاضر باشه و مشکل نداشته باشه، اگر این طرف مشکل نباشه از اون برم زنم حاضر باشه مانعی نداره. مثلا به فرض فرض کنید زن بالای 40 سال بعدی این دیگه امکان ازدواج ظاهرن براش نیست، اما یه پول خوبی بهش بدن رحم رو اجاره بکنن، میشه این رحم اجاره محل اولاد بشه، اشکال نداره. عمده کلام اینه دلیل باید بیاد برای جواز یا عدم جواز. تا دلیل نیاد ما الان فقط این مقدمات بحث آماده میکنیم. بخشون تنها را محمدن و آله تا